بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. إن شاء الله كتاب الفائق رو که از کتب جدید اصولی است خدمتتون شروع میکنیم. ابتداءً اشاره‌ای به محتوای کتاب و قصد تألیف این کتاب رو که نویسندگان بزرگوار زحمت کشیدن که از فقها و مجتهدین معاصرین حوزه علمیه قم هستن، محضر مبارکتون بیان بکنیم. اصول همونطور که مستحضر هستید تحصیل حجج برای استنباط مسائل شرعیه، یعنی ما در اصول دنبال تحصیل حجت هستیم که این حجج رو منطبق میکنیم بر مسائل فقهی و مستحدثه و استنباط میکنیم حکم الهی رو راجع به این مسائل فقهی. خب مباحث الفاظ رو داریم که از ابتدای اصول همه باشون آشنا هستید، مباحث حجج و امارات رو داریم، مباحث تعارض ادله و امارات رو داریم و مباحثی که مربوط به اصول عملیه است در اصول داریم. یک سری مسائلی هست در اصول که از حجج هستن و در طریق استنباط قرار می گیرن، اما علمای بزرگ اصول با همه عظمت علمی و دقت اصولیشون و اهتمام جدیشون به عنوان یک مبحث مستقل به این حجج اشاره وافی نداشتن و یک مجتهد جزء مهمترین ابزار استنباطشون همین مسائل و مباحث و این حجج هست. لذا این فقهای معاصر به این نتیجه رسیدن که رسائل و کفایه با اینکه دو کتاب بسیار گرانسنگ و بسیار ارزشمندن، لکن از این مباحث متاسفانه خالی هستن، نه به معنای مطلق، به معنای وافی، که در این دو کتاب راجع به این مباحث به صورت وافی و کافی بحث شده باشه بحث نشده. لذا به ذهنشون رسید و این دغدغه براشون ایجاد شد که یک کتابی رو تدوین بکنن با هم فکری و این خلأ رو پر کنن. حالا این مباحثی که به عنوان مباحث خیلی مهمی هستن اما به صورت وافی و کافی در کتب اصولی بهشون پرداخته نشده، یکیش مسئله سیره عقلاس یا بناء عقلا که یکی از مباحث مهمه که انشالله امروز بهش اشاره خواهیم کرد، اما متاسفانه به صورت کامل بحث نشده به صورت وافی بحث نشده که بالاخره این سیره به چه معناست، مدا و محدودش چیه بحث حجیتش و مباحث پیرامونیش. یکی دیگه از مباحث و حجج بحث سیره متشرع است. این هم همینطوره. مسئله بعدی قاعده لوکان لبان، که این هم در لسان اصولیین و فقهای عظام بوده اما به صورت مستوفا تنقیح و تبیین نشده. مسئله بعدی محدوده تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه است. به این مسئله هم به صورت مستوفا بحث نشده. مسئله بعدی تعدی از موضوعات، حالا اصطلاحا ما میگیم تنقیح منات، مثلا تعدی از یک موضوع به یه موضوع دیگه برای استنباط حکمش، که این تعدی بعضن با القاء خصوصیته، که کدوم القاء خصوصیت با چه ویژگی حجته. یا خود تنقیح منات که خیلی شنیدید، منات یعنی علت، تنقیح هم یعنی روشن شدن، مشخص شدن. خب این تنقیح منات، آیا این علت باید منسوسه باشه یا مستنبته هم باشه کفایت میکنه؟ یک بحث مستوفای مستقل کاملی راجع به این مسئله نشده. یا بحث اولویت، ما بعضی اوقات از یک موضوعی به یک موضوع دیگه ای تعدی میکنیم در حکم، دلیلمون هم برهان اولویته. خب این اولویت از کجا احراز بشه؟ این هم بحث مستقلی نیاز داره. یا بحث مناسبت حکم و موضوع رو شاید شنیدید، مثلا میگیم لمناسبت الحکم و الموضوع این حکم استنباط میشه. خب این مناسبت حکم و موضوع چه مدا و محدوده ای داره؟ این هم نیاز به تبیین داره و جزء ابزار و حجج بسیار مهمه برای یک مجتهد و فقیه. مسئله بعدی که الان در لسان علما هست و نیاز به تبیین داره، مذاق شرع یا مذاق شارع میگن. این هم یکی از مباحث جدیده که در لسان فقها، البته جدید لفظه، شاید در کتب پیشینیان هم باشه معناش، اما این مذاق شرع یا مذاق شارع نیاز به تبیین داره تا کجا حجته. یا مقاصد الشریعه، این مقاصد الشریعه میتونه حجتی باشه برای تعدی از یک موضوع به یک موضوع دیگه در استنباط حکم. چه محدوده ای داره؟ تنقیحش چیه؟ یا خود قیاس، خود قیاس آیا حجت میتونه بشه در بعض از مسائل یا مطلقا حجت نیست؟ که تا قبل از این ما میگفتیم مطلقا حجت نیست، اما حالا میخواییم ببینیم که میشه اون رو در طریق استنباط قرار داد. یا یک مبحثی که همه شما شنیدید از دعب جناب شیخ، که میفرماید شیخ خیلی به بحث تجمیع زنون اهتمام داشتن و این تجمیع زنون موجب اطمینان میشد و این اطمینان از تجمیع زنون باعث استنباط حکم میشد. خب آیا تجمیع زنونی که منجر به اطمینان میشه حجت اصلا که در طریق استنباط قرار بگیره؟ و در کنار این مباحث بحث عرف مطرح میشه. عرف هم تنقیح کاملی نشده. البته اخیراً بنده بعض از فقهای معاصر رو دیدم یه کتابای خوبی راجع به عرف، عرف و عقل، عرف و فقه، عنوان کتابش هم همینه. اخیراً که میخوام بگم همین چند سال اخیر زحمت کشیده کتابی تدوین کرده، اما قبل از ایشون کسی به این مسئله نپرداخته به صورت یک مبحث مستوفا و مستقل. لذا مجموع این مباحثی که خدمتتون گفتیم که ابزار بسیار مهمی است در دست یک فقیه، متاسفانه بهشون پرداخته نشده. نویسندگان گرامی این کتاب که از فقهای معاصر هستن حفظهم الله، با این دغدغه این کتاب رو در کنار کفایه و رسائل برای طلاب مبتدی و مبتدی نسبت به خارج و حتی خارج خونها، چون بالاخره توی درس خارج هم استاد درس خارج مباحثی رو مطرح میکنه، میفرماید مثلا لمذاق شعر و میگذره. طلب میگه مذاق شعر یعنی چی؟ یا مناسبت الحکم و الموضوع، خیلی شنیده، اما این مناسبت چه محدوده ای و چه بفرمایید مدایی داره، حجیتش از کجاست؟ خب اینها وقتی که ندونه نمیتونه به عنوان یک اصول موضوع قبولش بکنه، باید حجیت اینها هم ثابت بشه تا در طریق استنباط قرار بگیره. خلاصه قصد نویسندگان محترم این کتاب تکمله ای بر مباحث اصولی دو کتاب گرانسنگ رسائل و کفایه، با توجه به اینکه به این مباحث به صورت مستوفا پرداخته نشده. این از مقدمه کوتاهی که راجع به اصل محتوای این کتاب خدمتتون بیان کردیم. حالا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اولین مبحث از مباحث این کتاب که سیره عقلاست. همونطور که مستحضر هستید، اسم دیگه سیره عقلا که در زبان علما هست بناء عقلاست یا سیرت الناس. مثلا میرزای شیرازی میفرماید سیرت الناس، و این سیره رو مطرح میکنن. دوستان، سیره عقلا غیر از حکم عقله، این رو ابتداعا خدمتتون بگم، حکم عقل یعنی درک عقل، یعنی فهم عقل، یعنی ادراک عقل، از جنس فهمه. اما بناء عقلا، سیره عقلا، سیره ناس، این به معنای چیه؟ به معنای عمله، به معنای عمل کرده، به معنای فعل ناسه، نه اینکه حکمشون چیه، فعلشون چیه. حالا منشأ این فعل ممکنه عقل باشه، ممکنه تقلید باشه، ممکنه عادت باشه، ممکنه بگید یک به اصطلاح اجبار حکومتی باشه، چه میدونم، منشأ بماند. ما الان بحثمون سر بناست. بنا از جنس فعله، از جنس رفتاره. پس بناء عقلا یعنی رفتار عمومی توده های مردم. و منظور از عقلا هم این نیست که عاقلانه از مردم چی میگن، یعنی مردم. پس این نکته بسیار مهمی است به عنوان اولین نکته که مراد از بناء عقلا رفتار مردمه، منظور از بناء عقلا عمل و فعل مردمه، یعنی مردم چه میکنند نه چه میفهمند و حکم میکنند. بله ببینید، عرف و بناء به نظر میرسه خیلی نزدیک به همند، اما یک تفاوت هایی هم هست. دقت کردید؟ نه نه، عقلا تکرار میکنم یعنی مردم، این عقلا به معنای عاقلان نیست. همین باعث میشه که بعضیا فکر میکنن به معنای همون فهم عقلاست. نه، بناء عقلا یعنی فعل مردم، توده های عمومی انسان ها. چه فعلی، چه رفتاری، چه عمل کردی از اونها سر میزنه؟ دقت کردید؟ خب این هم یک نکته. نکته دوم راجب به اینه که چه ضرورتی داره که ما از سیره عقلا بحث کنیم؟ چه ضرورتی داره؟ آقا ضرورتش رو خلاصه بگم که بریم سراغ تطبیق. یک، چرا باید از حجیت سیره عقلا بحث کنیم؟ پاسخ یک، چون از مبادی تصدیقی مسائل علم اصوله. چی شد؟ مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه چه مبادی هستن؟ مبادی تصدیقیه، مبادی تصدیقیه قضایایی هستن که پشتوانه مسائل یک علمی قرار میگیرن، یعنی تصدیق اونها پشتوانه مسائل یک علم دیگه است. حالا تو اصول تطبیق بدیم، دقت میکنید؟ در اصول بخوایم تطبیق بدیم، ببینید ما در اصول چه مسائلی داریم؟ بحث ظواهر رو داریم. سوال، ظواهر چرا حجته؟ میگیم لبناء العقلا. گرفتی چی شد؟ این لبناء العقلا یعنی چی؟ یعنی پشتوانه حجیت ظواهر حجیت بناء عقلاست. یعنی بناء عقلا شده مبدأ تصدیقی بناء، ببخشید، بناء عقلا شده مبدأ تصدیقی حجیت ظواهر. یا راجع به حجیت خبر واحد، خب میدونید آیات، روایات استدلال شده برای حجیت خبر واحد، درسته؟ لکن عمده دلیل که همه تقریبا میپذیرن اینه که حجیت خبر ثقه از باب بناء عقلا حجته. پس ببینید اینم یک مسئله دیگه. خب خود دقت کنید، خبر واحد وقت حجت، یه عالمه ازش مسئله فقهی استنباط میشه. ظواهر حجتن، یک عالمه مسائل فقهی از اونها استنباط میشه، از این استنباط میشه. اما خود اینها چرا حجتن؟ به خاطر بنا. پس این بناء عقلا میشه چی؟ مبدأ تصدیقیه. بفرمایید مبدأ تصدیقیه؟ نه نه اصول، بعض مسائل اصول، همه اصول نیست. خب این هم یک نکته مهم. پس اولین دلیل بر ضرورت بحث از حجیت سیره عقلا چیه دوستان؟ بله اینه که مبدأ تصدیقی بعض مسائل و مباحث اصولی بناء عقلاست. این دلیل یک. دومین دلیلی که در بیان ضرورت میتونیم مطرح کنیم، آقا دقت کن، خود بناء عقلا از حججی است که در طریق استنباط حکم شرعی مورد استناد واقع میشه، یعنی نه پشتوانه بعض مسائل اصول، بلکه پشتوانه بعض مسائل فقهی هم هست. پس یک، مبدأ تصدیقی است. دو، خودش یک مسئله اصولی است. یعنی بناء عقلا یک مسئله اصولی است. ضابطه مسئله اصولی چیه؟ بله؟ نه نه نه، در طریق استنباط حکم شرعی بودنه. همینو گفتی؟ اگر اینو فرمودید درست گفتید. پس آقا مسئله اصولی ضابطش چیست؟ در طریق استنباط حکم شرعی باشه. خب ما میتونیم با بناء عقلا بعض از مسائل شرعی رو بفرمایید استنباط کنید، مثل مبحث معاتات در فقه، در بحث معاملات بفرمایید معاتات رو ما میتونیم بگیم که لبناء العقلا. درسته یا درست نیست؟ یا آقا دقت کنید، یا بیع سبیان، آیا خرید و فروش کودکان، مثلا مطرح کردن که خرید و فروش کودکان تو مسائلی که مهم نیست عقلا تأیید میکنن، بنا عقلا تأییدش میکنه، مثلا میخواد بره یه دونه نون بخره، قیمتش خیلی نیست، مسئله خیلی مهمی نیست، میخواد بره یه دونه چی بخره، مثلا آب نبات بخره، با بنا میتونن درستش کنن تو مسائل البته غیر مهمه، نه اینکه این بچه بره ماشین بخره، بچه بره یه ارباس معامله بکنه، یا مثلا بره یه دونه خونه معامله کنه، نه، چی؟ در حد همین نخود و کشمش و یه آب نبات و یه آدامسی. چیپس الان خیلی مهم شده، گرون شده. خب مسائلی که به اصطلاح خیلی مهم نیست، مثلا با بنا، یا بعض از فقها مثل حضرت امام فرمودن که این رو حالا باید تو فقه بررسی بکنیم، فرمودن خیار غبن، دقت میکنید، خیار غبن هیچ دلیلی نداریم براش بجز بناء عقلا. حضرت امام این ادعا رو دارن که خیار غبن هیچ دلیلی از ادله، یعنی از آیات روایات، براش پیدا نمیشه مگر بناء عقلا. خب اینجا بناء عقلا خودش شده چی؟ طریق استنباط حجیت خیار غبن. خیار غبن یک مسئله فقهی است. دلیل آیه دارید؟ ایشون میگه نه. روایت دارید؟ میگیم نه. میگیم پس لا ضرر و لا ضرار؟ میگه لا ضرر اینجا شاملش نمیشه. بعضی اشکال کردن، گفتم خب لا ضرر و لا ضرار داریم دیگه. ایشون میگه نه خیر، لا ضرر اینجاها شاملش نمیشه. پس چه کنیم؟ میگه چیزی دیگه نداریم، پس خیار غبن رو بذاریم کنار. میگه نه، مشروعیت داره، حجیت داره، و این مشروعیت و حجیتش چیه؟ بناء عقلاست. امام مثلا این رو فرمود. ببینید، پس یک، مبادی تصدیقی علم اصول است، البته تو پرانتز بعض مسائل علم اصول. دو، خودش مسئله اصولی است، از مباحث اصول است. چرا؟ چون در طریق استنباط حکم شرعی. دو سه تا هم مثال زدیم، معاتات، خرید و فروش اطفال، البته در محدوده امور غیر مهمه. سه، خیار غبن که یه مسئله جدیه تو فقه، که دلیلش چیه؟ 4 کهف العلماست، بناء عقلا کهف العلماست. یعنی چی؟ یعنی پناهگاه علماست و فقها. یه سری مسائلی آقا دقت کن، ما توی البته این تو دل دو هم جا میشه، اما با یه نگاه جدید گرفتید؟ علما یک مسائلی در فقه دارن که مورد بگید قبوله، و مثل همین مسئله خیار قبنه. گوش میدید؟ گفتن آقا لازرر، لازرر، خیار قبن دلیلش لازرره. خب یک شخصی مثل حضرت امام میاد اشکال میکنه، چون مسئله فقهیه الان جاش نیست، اشکال میکنه به این دلیل این لازرر نمیتونه شامل خیار قبن بشه. خب این مسئله که همه قبول دارن که ما خیار قبن داریم، از یه طرف دلیلش که لازرر بود که فکر میکردن لازرره، لازرر هم نیست، آیه قرآن هم که نداریم. حضرت امام میفرماید که بناء عقلا، پس بناء عقلا کهف العلماست، یعنی پناهگاه علماست در تبیین دلیل بعض از مسائل فقهی که مورد قبول همگانه، که فکر میکردن مثلا دلیلش فلانه، الان فهمیدن این دلیل نمیتونه دلیل اون باشه، لذا بناء عقلا اینجا شده کهف العلماء. این هم دلیل سوم، البته میگم دلیل سوم تو دل همون دلیل دوه، اما با یه نگاه دیگه است. یعنی علاوه بر این که مسئله اصولی است، تو مسائلی که دلیلشون از حجیت میفته به خاطر بگید مسائل جدیدی که علما بهش میرسن، این میشه کهف، این میشه پناهگاه. و چهارمی هم که بگیم و تموم بشه تو بحث ضرورت، آقا دقت کن، آقا سیره عقلا مگر فقط سیره زمان معصومینه؟ بله، بعد از غیبت هم این سیره در حال باز تولیده. گوش میدید؟ این سیره داره ایجاد میشه. این سیره های جدید مستحدثه آیا حجتن یا حجت نیستن؟ تو بحث سیره بفرمایید، تو بحث سیره شرعی، سیره عقلا در زمان معصومین، خب دلیلش عدم رد، اگه یادتون باشه توی فکر کنم اصول شیخ مظفر خوندید، عدم رد، که حالا اینا رو اینجا کامل توضیح خواهیم داد انشاءالله. خب عدم رد گفتیم باید در مرعا و منظر معصوم باشه. خب بعد از معصوم چی؟ وقتی در مرعا و منظر نیست، نه اینکه امام نیست، اما در مرعا و منظر نیست، مرعا و منظر به این نیست که امام ببینه، امام ببینه و بگه، بتونه بگه. خب الان این سیره های جدید عقلا آیا حجتن یا حجت نیستن؟ باید بحث کنیم، قدما هم که بحث نکردن. پس یکی دیگه از ادله ضرورت بحث از سیره، این سیره های بفرمایید سیره های عقلای مستحدثه است، که بالاخره اینا حجیتشون چی میشه؟ اینها رو آیا میتونیم حجت بدونیم؟ نمیتونیم حجت بدونیم. اینها جز مباحث جدیده، باید یه جایی بحث بشه، و جاش کجاست؟ در همین انشالله کتاب. حالا دیگه تطبیق میمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.